بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ عظیم و کبیر رو شاکریم که توفیقی داده در کنار خورشید تابناک امامت عالم آل محمد صلی الله علیه و سلم بحث‌هایی رو در اطراف فقه و پیرافقه داشته باشیم. شاید مستحضر باشید، در جریان قرار گرفته باشید. موضوع بحث امروز من ماهیت و نقش ملاکات در فقه اقتصادی است. تکرار میکنم، ماهیت و نقش ملاکات در فقه اقتصادی. یکی از حرکت خوبی که صاحبان این برنامه دارالعلم داشتن، من مخصوصا امروز ظهرم یه بار کنترل کردم، اینه که دوستان ما و شما در این برنامه ریزی بحثای تئوری و نظری رو که در نظر گرفتن، بحث عملیش رو هم پیاده کردنش رو هم در نظر گرفتن. شاید معمول بحثای بعد از ظهر، حالا زمانش دقیقا شما باید داوری کنید، پیاده کردن همون بحثایی است که مثلا صبح مطرح میشه. حداقل در مورد خود حقیر این اتفاق افتاده. ما پریروز با شما راجع به ملاکات احکام، تعریفش، نقشش و نکاتش مطالبی گفتیم. الان در واقع اون بحث تئوری و نظری داره تطبیق داده میشه برای یه مورد خاص، فقه اقتصادی. در واقع تطبیق اون بحثای نظری است. حتی خود اینم نظریه، ولی خب نسبت به اون تطبیق حساب میشه. با توجه به حضور من که محضر شما هستم در کمیته فقهی معاملات بورس و بورس، بیشترم میفهمم که این بحثای عملی و تطبیقی چقدر لازمه. یعنی یک کسی که داره نیاز رو لمس میکنه، حس میکنه، نه حدس، حدس بزنه مثلا، نه، تو جلسات حضور داره، لمس میکنه. از این جهت هم من تحسین میکنم حرکت دوستان رو. ماهیت و نقش ملاکات در فقه اقتصادی. وقتم یه مقدار چون ساعتها تغییر کرد، 4 بود شد 4:30، یه چند نمون که من گیر اومدم. از اون طرف هم یه وعده ای من گذاشته بودم، چون فکر میکردم 5:30 دیگه تمام میشه، حالا تمام میشه انشاءالله، بیشتر لازم نیست. باید یه مقداری فشردگی بحث رو تحمل کنی. الحمدلله اهل فضلی، اهل کمال، فرهیخته، نباید مثلا گفته بشه این بحث رو ما نفهمیدیم یا مبهم بود. و هر حال تلاش میکنم در حد وقتی که در نظر گرفتم بحثایی رو محضر شما ارائه بدم. عاجزانم از خدای متعال میخواییم که آنچه صلاح و صداد به فکر ما به زبان ما جاری بشه. در واقع درس امروز بعد از ظهر یه درس خارجه، درس خارج میدونید درس تطبیق دیگه که انسان قواعد رو میخواد رو یک موردهایی تطبیق کنه. چنان که درس خارج اگر واقعا صدق درس خارج داشته باشه میدونید درس روششناسیه. شما همیشه تو درس خارج باید دنبال چند چیز باشه، یکی دانش افزاییه که حالا هم یه چیزی یاد میگیره، خب اون بله، یکی بحث تطبیقه، یکی بحث یاد گرفتن روش هاست. من بارها به رفقای قوم عرض کردم، شاید بعضیاتون هم بودید تو درس، که ما اگه واقعا بخوام یک دوره فقه خارج ببینیم اقلا 500 سال میشه که بخوام یه دو درس خارج ببینیم. ولذا باید با نگاه روش شناسی گرفتن روش، منهج، متد، هر چی میخواد تعبیر کنیم، باید با این نگاه کنیم. و اینکه مثلا استاد چه کار میکنه ما کپی برداری کنیم، حالا یا میپسندیم یا نمیپسندیم، اونش مهم نیست. و هر حال درس امروزمون فضلا یه درس خارجه که با شما میخواییم امروز بعد از ظهر داشته باشیم. انشاءالله خستم نیستید، خسته نباشید، یه مقدار پیش بریم. خب برگردم به موضوع ماهیت و نقش ملاکات در فقه اقتصادی. مطابق مأمور دیگه بلدید، باحث باید اول اگر پیشفرضی تو بحثش هست به اون پیشفرض اشاره کنه. بحث کنید شما جای من میخواد این بحث رو مطرح کنید، اول باید برید سراغ پیشفرضها، معلوم باشه که سر کیو و سر چیو میخوام بتراشیم. چنان که مفهوم شناسی جزء بحثای اولیه است، بعدم انشاءالله فرصت کنم، حالا بستگی به وقت هم داره، یک 3-4 مورد تطبیق هم داشته باشیم تو درس امروز. پیشفرض‌های بحث چون با مفهوم شناسی با همه، من اینو جدا نکردم، یعنی بحث اول رو اگه دوست دارید مدیریت کنید بنویسید پیشفرض‌ها و مفهوم شناسی. حتی این دو چیزه ها معلومه دو چیزه، ولی من پیشفرض که بگم خود به خود مفهوم شناسی هم صورت میگیره. میدونید کسی که این همچون بحثی رو قبول میکنه مطرح کنه، مثل من که قبول کردم، باید پیشفرض اول باید قبول کنیم که ما چیزی به نام فقه اقتصادی داریم. خب میدونید این اول کلامه، نمیخوام بگم تو حوزه های علمی اول کلامه، ولی تو محیط های علمی دانشگاهی داخلی خارجی روشنفکری خود این اول کلامه. میدونید بعضی ها میگن ما چیزی به نام فقه اقتصادی نداریم، یعنی ما بی خود فقه رو میخوایم توصیف کنیم به اقتصادی، یا اقتصاد رو توصیف کنیم به فقه. اینا خارج از گستره شریعته. یکی از نویسنده های اتفاقا هم لباس من و شما یه زمانی بود، حالا نیست البته، ایشون میگه ما اگر هواپیما سازی اسلامی داشته باشیم، مثلا فقه اقتصادی، مدیریت اسلامی یا فقه حکمرانی اصلا ربطی نداره. خب من و شما که همچون اعتقادی نداریم، ما معتقدیم اگر اندیشه شمول در گستره شریعت غلط باشه، اما دیگه این مقدار ما شریعت رو که بعد فقه هم به خاطر شریعت حضور پیدا میکنه پس ما داریم. اگرم یه وقت قدری براتون سنگین تصورش، فقه و عرف رو ببینید. من در اونجا 4 تا نظر راجع به گستره شریعت آوردم. یکیش همینه که ما شریعتمون تا کجا گسترش داره. این که هی من میگم شریعت، میدونید چون فقه کاشف شریعت، اینا رو بلدی، جسارت من بخوام توضیح بدم. و اگر شریعت حضور نداشته باشه، فقه هم غلطه حضور داشته باشه. چنانکه اگر شریعت حضور داشته باشه، غلطه که فقه حضور نداشته باشه. راجع به گستره شریعت که بعد میشه گستره فقه. پس پیش‌فرض اول اینه که ما پدیده‌ای به نام فقه اقتصادی داریم، یعنی یه پدیده‌ای داریم که هم فقه هم اقتصاده، میاد تو اقتصاد. یه دفعه اشتباه نکنید، من میخوام بگم این بحث مبتنی بر اینه که ما در اسلام نظام اقتصادی داشته باشیم. اینم که بلدید که رو این که ما نظام اقتصادی در اسلام داریم یا نه، اینو دیگه بعضی از معنونین الان حوزه هم حرف دارن. میدونید دیگه یه دعوایی هم 2-3 سال پیش شد که اصلا نظام داریم یا نداریم. بعضی ها میگن ما چیزی به نام نظام نداریم که بگیم نظام اقتصادی مثلا کاپیتالیسم، نظام اقتصادی سوسیالیسم، نظام‌های اقتصادی تلفیقی از کاپیتالیسم و سوسیالیسم و نظام اقتصادی اسلام. نه، ما یه سری احکام اتمیک، مکاسب چیه؟ مکاسب شیخ اعظم. حالا این مکاسب شیخ اعظم رو چاقش کنید، 10 برابرش کنید، این مسئلتون همینه. اما سیستم دیگه ما نداریم. باوری که از همین فضلای عصر ما، از رفقای ما، ما هرچی نگاه میکنیم چیزی به نام نظام نمیبینیم جز همین تک مسائل. این بحث امروز من، حواستون باشه فضلا، اشتباه نگیرید، متوقف بر قبول نظام نیست. یعنی اگر کسی بگه ما در اسلام نظام اقتصادی نداریم، همین یه سری اصول، یه سری احکام داریم، تجسدش همین مکاسب شیخه، بازم حرف ما میاد. اما این که فقه ما در اقتصاد ولو به طور خرد و اتمیک و سلولی نظر داره، این پیش‌فرض اوله. خب این بیشتر نمیتونم معطل بشم، حتما توجه دارید که باید عبور کنیم. پیش‌فرض دوم، صبح دوشنبه یادتونه من عرض کردم کسی که بحث از ملاکات میکنه باید پذیرفته باشه که در صحن شریعت متحد چیزی به نام ملاک داریم. این تکرار اون حرف دوشنبه است. و الا اگر یک کسی اشعری فکر کنه بگه ملاک و منات و هرچی اسم خود بذارید نداریم و اصلا شارع هدفی نداشته، مقصدی نداشته، به اونجا میرسونن دیگه. یادتون هست دوشنبه صبح؟ خب پس این بحث نمیاد. پیش‌فرض دوم اینه که ما چیزی به نام ملاک قبول کنیم. خب البته ما قبول داریم، اینجا ما نمیخوام رو نظر، چون مقابل ما اشاعره قرار میگیرن، اشاعره‌ای که منکر ملاکاتن. خب ما با اونا کار نداریم، ما با خودمون کار داریم که ملاکات رو پذیرفتیم. پس ببینید 2 تا پذیرش باید صورت بگیره تا بحث من بی محل نباشه. یکی پدیده‌ای داشته باشیم به نام فتح اقتصادی. در اقتصاد هم فقه ما باید حضور داشته باشه، چون که باید ملاقات، چون میخوایم نقش ملاقات رو بگیم دیگه، قهرم باید اینو قبول کنیم. این دو تا پیشفرض. یه تذکر هم هست، این پیشفرض نیست، جنسش تذکره. ببینید همینطور که برنامه رو دیدید دوستان شما، فقط این بحث رو در اقتصاد ندیدن، ماهیت و نقش ملاقات در فقه خانواده دارید، حالا یا گذروندید یا روز آینده میاد، در فقه سیاسی، در فقه اجتماعی، حتی در اصول فقه نظامساز دیدم یکی از آقایان به عهدش گذاشته بودن. یعنی این بحثی که من الان دارم شما مشابهش رو، حالا شاید من اولیش باشم، برنامه دستم نیست، ولی تکرارن مشابه داری. ولی در بحث اقتصاد اصلا آقایون قابل قیاس با جای دیگه نیست. قبول کنید به امان یه طلبه‌ای که حالا به هر حال تو این بحث ها درگیر هر چند دهه، تو بحث ملاقات در فقه اقتصادی ما فهم ملاقات، نقش ملاقات خیلی کار داریم، و نمیگم کارم نشده. الان این کتاب فقه و مصلحت که کنار دست منه، یه بخش زیادیش به همین بحث پرداخته، حتی نه با اضافه اقتصادی، ملاقات، نقش ملاقات، اما خیلی جای کار داره. این بگم به شما به عنوان مثال عظمت کارو بفهمید. بحث حیل رواس، حیل روا، حالا اینم تو پرانتز بگم، ما وقتی میگیم حیله یعنی کلک، درسته؟ حیل روا، میدونید حیل معنی بدی نداره، یعنی تدبیر. کتاب الحیل هم که می نوشتن شیعه ها، سنی ها، نمیخواستن کتاب الکلک بنویسن، کتاب تدابیر، که مثلا چه تدبیری انسان بیندیشد که کارشو بکنه ولی به حرامم نیفته. اینو توجه داشته باشید. لذا تو این نوشته من تعبیر کدابی به کار بردم، چون بار منفی نداشته باشه. همین بحث حیل در معاملات، حساب کنید که چه استخونلای زخمی تو فقه ما هست. و بهتون بگم، میدونم بدون تبعاتم نیست، ولی من بنام بر تقیه نیست و ملاحظه، در طول حدود 50 سال، 47 سال، بهتون بگم یک لجنه، یک گروهی که چه تو بدنه نظام و چه خارج از بدنه نظام باشن که بخوان این مسئله رو مدیریت کنن و حل کنن نبوده. حتی برخی از نهادهای قانونگذار، دیگه بیشتر از این اسم نمیبرم، برخی از نهادهای قانونگذار یا نمیتونستن یا نخواستن این استخونلای زخم رو چکار کنن؟ حل کنن. از این جهت ما یه رفتار کجدار و مریض با مسئله ملاکات در فقه اقتصادی داریم. حالا اخیراً تو جلساتی که ما هستیم، کمیته همین فقهی بورس، اخیراً یه چیز دیگه هم اضافه شده که بعضی از دوستان ما میگن آنچه داره تلاش میشه در واقع کشیدن این تعبیر البته از منه، یه سس اسلامی روی اقتصاد کاپیتالیسم. یکی از نویسنده‌ها میگه گوشت خوک رو با سس اسلامی روش میکشه چیز میکنه. و حتی این نظر هست کاری که ما داریم میکنیم اقتصاد ما کاپیتالیست که چه عرض کنم سرمایه داری یه چیزی اون بره کاپیتالیزمه، اما خب با سس اسلامی که روش کشیدن، مضاربه اسلامی، عقود اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی. البته گفتن من به معنی تأیید نیست، من فقط میخوام آنچه که افکاره بگم اینو توجه داشته باشید. و الحمدلله درصدی هست که اگه درگیر شدید خودتون دیگه تشخیص بدید. و لذا همین امروز ظهر جالب اینه، از یکی از شهرهای ایرانی که از اساتید زنگ زده بود دنبال یه موضوع بود، منم داشتم برای شما بحث آماده میکردم، علتشم همین بود، داشتم آماده میکردم که بیام جلسه، گفتم این موضوع رو چون تو توانش میبینم اون استاد، استاد بارز و مبرزیه، گفتم ببین میتونیم حالا ولو حل نمیشه ولی مدیریت حیل و تدابیر که از طرفی بتونیم بعضی از مشکلات اقتصادی رو بالاخره حل کنیم، از طرفی هم حیل به اون معنای منفیش نباشه، مدیریت حیل رو بهش پیشنهاد دادم. خب این مشکل و معضل در ملاقات فقه سیاسی نیست که روزای آینده دارید، یا فقه خانواده، گرچه اونم باز خودش مشکلات خودش رو داره. ولذا به شما بگم چهرهایی که الحمدلله میبینم چهرهای باز، اگر روی این موضوع کار بکنید، میخواد از همین کتاب فقه و مصلحت مثلا شروع کنید، چشاکش قانون و مصلحت اونجا به این مناسبت اومده، نه به مناسبت بحث اقتصاد، چشاکش قانون و یعنی اطلاق قانون با روح قانون. و جالبم هست بدانید این یک بحث جهانی هم هست، اگر فکر کنید مال این مشکل مال مدرسه میرزا جعفر و مدرسه فیضیه و حوزه نجفه اشتباه میکنید، این کشاکش مصلحت، روح قانون، ملاک قانون با اطلاق قانون یه بحث جهانیه که تو فلسفه حقوق فیلسوفان و حقوق مطرح میکنن. بعضی وقتا واقعا کشاکشه، افراد دور میزنن مثلا قانون رو اطلاق قانون رو میگیرن، خب اطلاق قانون هم شامل میشه ولی مثلا روحش سوء استفاده است، روحش اختلاسه، روحش دارا شدن بلا جهته. اگر بخوایم حوزوی حرف بزنیم اکل مال به باطله، دقیق تر بخوام بگیم معاکله باطله. تو پرانتز بگم من معمولا تعبیر به اکل مال به باطل نمی کنم، ولی شماها وقت جای خواستید امتحان بدید همون بگید اکل مال به باطل، ولی تعبیر دقیقش معاکله باطل است که تو کتاب قراردادها من آوردم که چرا این تعبیر باید جای او تعبیر باشه. صرف اختلاف لفظی هم نیست، تغییر محتوا داره. حالا به هر صورت اینو توجه داشته باشید آقایون، این بحث امروز ما چشاکشه، حالا مثال زدم به حیل، فقط تو فقه شیعه نیست، فقه سنی نیست، اصلا فقه اسلامی نیست، یه بحث جهانیه که فیلسوفان حقوق درگیرشن و جالبم از حلشم نکردن. حالا انسان تا بیتونه به گمان ما اینطور هم نیست که ناامید باشه محقق. خب با این توضیحات چه اونی که پیش‌فرض بود و چه تذکری که خودش یه بحث مهمی شد، به نظرم رسیده باشید که من از ملاکات چی میخوام تو این کل بحث یک ساعت با شما اراده کنم. ملاکات ببینید یعنی اون مناطات، همونی که روز دوشنبه میگفتیم علل، مقصد، غرض. میخوام یه تمرینی بکنیم در فقه اقتصادی رو ملاکات، ملاکات به قول دوستانمون در فقه اقتصادی. آقایون من هم میتونستم برم تو قرآن براتون یه مواردی بیارم، هم روایات هم متون علما. خب دیدم بهترین و سنگین‌ترین، اونم با یه وقت این مقداره یه درس خارج، بهترینت قرآنه. من امروز محضر شما وقت بکنم، شما رو میبرم خدمت 4 آیه از قرآن. البته 5 تا آیه هستا، چون 2 تاش یک محتوا داره، من 1 و 2 و 3 و 4 میگم 4 آیه، و الا دومیش 2 آیه است، مجموعاً میشه 5 آیه. اولین آیه، آیه 7 سوره حشر. متوجه چه کار میخوام بکنیم؟ میخوام ملاکاتی رو بر اساس قرآن در فقه اقتصادی به دست بیاریم. از قرآن شروع میکنیم، آیه 7 سوره حشر. ناچارم آیه رو کامل بخونم که یعنی مسلط میشید. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. آیه از ما افاء الله باید بفهمید که مربوط به چیه؟ سعی. سعی خب میدونید بخشی از انفال رو میگن سعی، همه اقسام انفال رو نمیگن سعی، ولی بخش معظمش که در واقع ملک خدا و رسول بوده، ملک رسول بوده، از اول برمیگرده، میگن سعی. حالا من دیگه اون سعی و انفال اینا رو بذارید رد بشید. بالاخره یه بخشی از امواله. آیه خواندم رها میکنم، میگه چون شما ما اوجفتم علیه من خیل و رکاب، شما مسلمان ها جنگ نکردید بگیرید، اگر جنگ میکردید و میگرفتید میشد غنیمت، درسته؟ و میشد ملک مسلمانان و مجاهدان، اما این کارو نکردید. حالا که نکردید و ما افا الله ارا رسوله من اهل القلا، من اهل القرا فلله ولی رسول ولی ذل قربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. خب تا اینجا یه مسئله گفته شد که فیع آنچه که بدون لشکرکشی به دست مسلمانان بیفته این سهم خداست و رسول خدا و ذوی القربای رسول، یتاما، مساکین، ابن سبیل. تا اینجا مسئله است، اینجا رو دقت کنید، بحث ما از اینجا شروع میشه. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این سرمایه عظیم که در اصل مال خدا و رسوله باید پخش بشه تا این مال عظیم دست اغنیا نیفته و در دست اونها بچرخه. ما اینجا فضلا به یک اصل و یک ملاک مهم و منات مهم در فقه اقتصادی دسترسی پیدا میکنیم. میخوام برداشت کنیم که مثل سعی نباید در انحصار قرار بگیره، باید پخش بشه. اینجاست که فضلا برخی از عالمان اقتصاد میگن تمرکز ثروت در دست اغنیا و تشکیل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ممنوعه، چون این آیه داره میگه نباید سرمایه‌های عظیم دست اغنیا بیفته. جالب اینه که این اغنیا حاکمیت رو هم میگیره ها، دولت رو هم میگیره. سرمایه باید بیاد دست مردم. حالا مردم اگر میخوان تعاونی تشکیل بدن، خود مردم دیگه مدیریت میکنن، اما مداخله اغنیا که این سرمایه دست اغنیا بچرخه، اونا تصمیم میگیرن ولو به نفع مردم ها، میگن خلاف این ملاک اقتصادی و اصل اقتصادی است که قرآن دلالت میکنه. حالا اگر فضلا اینو شما علت بگیرید، طبیعتا در غیر فعی هم بفرمایید جاری میشه. یعنی یه اصل اقتصادی ولو در مورد فعی هست و فعی بخشی از اموالی است که در اختیار حکومت و ملته، اما اختصاصی به فعی نداره، لذا نباید اصلا بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای کذاب تشکیل بشه. اگه من بخوام جواب بدم که بذارید حالا این حدیث رو کجا خوندید علما که به پیغمبر پیشنهاد دادن شما دخالت کن در قیمت گذاری؟ کجا این بحث رو میکنن علما؟ تو بحث تسعیر، درسته؟ قیمت گذاری. میدونید خیلی ها قیمت گذاری رو توسط حاکمیت جایز نمیدونن. من نمیخوام دفاع کنم مطلقا یا رد کنم، میگه به قضی پیغمبر ناراحت شدن فریاد پیغمبر بلند شد، فرمودن بذارید مردم خودشون مدیریت کنن. یه بخشی از روایت اینه، اگر کلید واجهشو بزنید، دعو الناسر یرزق الله بعضهم من بعض، بل کنید مردم رو خودشون مدیریت کنن. شما یادتون نیست چهرهایی که نگاه میکنم، خب همه تون دهه 60 و 70 و حالا شاید گوشه کنار بعضی ها من نمیبینم نزدیک های سن ما باشن، اوائلی که دولت چیز بود، دولت آقای هاشمی رو چی میگن؟ سازندگی، دولت سازندگی بود مرحوم آقای هاشمی. خب از اون زمان تأسیسات بنگاه‌های بزرگ مطرح شد، فروشگاه‌های بزرگ مطرح شد و بعد همین فروشگاه‌هایی که الان هم هست دیگه. خیلی ها در قم من یادم مخالفت می‌کردن، می‌گفتن شما وقتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی رو تشکیل میدید باعث میشه که این فروشگاه‌های ریش، حال درسته بعضی‌هاشون بعضی کارا رو میکنن، نامردی میکنن، دمار از مشتری در میارن، ولی این تمرکز ثروت تو این فروشگاه های بخار، این تازه فروشگاهشه، بره مثلا تو تولیدات تو کارخانه ها، میگفتن این درست نیست، باید بذاریم. ولذا نهایتا اقتصاد تعاونی که تو قانون اساسی هم پیشبینی شده پیشنهاد میدادن. به هر صورت ببینید نمیخوام رو این بحثا بس ارائه نمونه است قابل گفتگوست. من اگر بخوام روی این مورد وایستم و بحث کنیم با هم و رفت و برگشت داشته باشیم خب میمانه. ما میخوام نحوه برداشت، یعنی اگر کسی بگه ما اون تمرکز ثروتی که در کاپیتالیسم میدونید بیشتر این تمرکز ثروت تو کاپیتالیسم، اقتصاد کاپیتالیسمی که دست عده معدودی از سرمایه دار قرار میگیره، من میخوام بگم تو این آیه حتی سوسیالیسم هم رد میشه، چون سوسیالیسم درست افراد ثروت در دستشون متمرکز نیست، اما دست کیه؟ دست حاکمیت و دولته. در واقع در سوسیالیسم دولت جای افراد میشینه، همونطور که در کاپیتالیسم افراد جای دولت میشینن. این آیه ممکنه کسی بگه نه اصلا تمرکز ثروت رو، میگه ثروت باید پخش باشه تو دست مردم، یک البته حاکمیت کنترل کنه نظارت کنه، اما مردم خودشون یرزق الله بعضهم به بعض. و بهترین راهش میدونید اونه که اهل اقتصادن میگن بهترین راهش تشکیل تعاونی هاییست که البته خود تعاونی هم نباید یه قول بشه، تعاونی هایی که افراد دخالت داشته باشن. اگر اجازه میدید دیگه بیشتر از این مقدار سهم این قسمت نمیشه. ما در دو جای قرآن میخواد یادداشت کنید، 188 سوره بقره و 22 سوره نساء، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه جاش داره و تدلوا بها الى الحکام، یه جا دیگه اش داره الا ان تكون تجارتا ان ترازن منکم. من عذرخواهی میکنم آدرس میدم، میدونید مفصل من از این دعایه در اون کتاب فقه و حقوق قراردادها بخش ادله عام قرآنی قلوی اول اونجا مفصل بحث کردم. اگر مکاسب احیانا تدریس میکنید یا حتی بعید مقاصد بخونید جسارت میکنم، بد نیست دوستان اون کتاب رو ببینید. ببینید از جاهایی که ما اصل مهمی و ملاک مهمی در فقه اقتصادی به دست میاریم این دوتا آیه است که یک مضمون داره. اینجاست که دیگه همون اکل مال به باطل یه نهاد دیگری هم داریم آقایون، شاید کمتر شنیده باشید، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت. یه بار دیگه میگم، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت، یعنی کسی ناعادلانه مثلا یک شبه به آلاف و الوف برسه بلا جهت. این اگر خواستید ببینید یه مقاله ای رو من دارم، رابطه دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت با اکل مال به باطل، یا به تعبیر ما معاکله باطله. اینو اگر دوست دارید در کاوش نو در فقه که دیگه کاوش رو الان برداشتن که شماره 87، این راحت پیدا نمی کنید چون خیلی بهش پرداخته نشده. من که این مقاله رسیدم که این دارا شدن ناعادلانه میدونی که نه تو مکاسبه، نه تو جواهره، نه تو عروه، هیچی تو فقه نیست، اصلش هم از فرانسه اومده، منتها بر زبان حقوق دانان ما جاری شده، تو نوشته ها هست. اینجا ببینید قهرم بحث میشه که این همون اکل مال به باطله یا یه پدیده دیگریه. اگر همونه که همونه، پس ریشه قرآنی داره، اگر اون نیست آیا ریشه قرآنی داره یا نداره؟ چه من اینجا تو این مقاله گفتم این از حقوق فرانسه اومده و در فقه ما نیست و غیر از اکل مال به باطله، و همین خاطرم از این پدیده من تو این مقاله دفاع نکردم. ولی خب اکل مال به باطل رو دیگه عجل مال به باطل رو دیگه هممون درسشو خوندیم. خب ببینید، اگر عجل مال به باطل، ما با رو با مقابله بگیریم، یه بار داره. اگر بای سببیه بگیریم یه بار داره. اینا دیگه تو اون کتاب قراردادها ببینید. شما که میخوندید فضلا مکاسب رو، احتمالا الانم تدریسش میکنه، این با چه باییه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب با میگن 14 تا معنا داره تو نحو کوفه، که من و شما با نحو کوفه بزرگ شدیم، ولی نحو بصری که این معانی رو قبول نداره، اون یه معنا داره. من و شما که با نحو کوفه بزرگ شدیم، ابن هشام رو خوندیم، میدونید با مقابله داریم، با سببیه داریم، با الساق داریم. برید جلو 14 تا معنا ابن هشام میشماره، تازه این مقاله تو اون رسیده. حالا یه کسی دوتا دیگه هم اضافه کنه، نباید شرحیش رو قطع کنم، خب رسیده دیگه اضافه میکنه. میدونید که این با اگر با مقابله باشه، در واقع آیه داره شرط عوض رو میگه، میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل در مقابل باطل، مثلا کسی جنسش رو به پدیده حرام بده، جنسش رو بده به چیز بی‌ارزش، با این مقابله است دیگه. و آیه داره شرایط عوضین رو میگه، در واقع میگه عوضین باید باطل نباشه. حالا باطل عرفی، باطل شرعی، هر دو اینا بساییست که تو اون کتاب هست. اما اگر با رو با یه سببیه گرفتیم، که یه روایت هم داریم امام میگن باطل یعنی قمار، یعنی قصد، یعنی دزدی، یعنی اختلاس، یعنی رشوه، اینجا دیگه با بای مقابله نیست، بای چیه؟ بای سببیه است. یعنی از طریق و سبب باطل شما دارایی به دست نیارید، و اصلا چرخش مالتون باید بر اساس حق باشه، حرام نباشه. اسباب باطل، اسباب باطل ممنوع میشه. حالا هر کدامش باشه، اصلا فکر کنید ببینید میشه هر دوش مراد باشه؟ تو اونجا من بحث کردم بتونیم یه جامعی درست کنیم بین بای مقابله و بای چی؟ سببیه. آیا مشکل استعمال در دو معنا پیش نمیاد؟ حرفایی که هست ببینید، اگر اینطور باشه بر اساس مخصوصا بای سببیه که ما دفاع کردیم، روایت هم داریم، خب یه اصل مهمی در اقتصاد اسلامی پیدا میشه. شما در اقتصاد کاپیتالیست مهم نیست که منشأ درآمدتون چی باشه. بله نباید مثلا ظلم به دیگران باشه، اونو دارم. مثلا تو اقتصاد کاپیتالیست دزدی جایز نیست، اما قمار چی؟ یا مثلا زرنگی هایی که افراد انجام بدن اشکالی نداره، اقتصاد آزاد. اما در اقتصاد فقه اقتصادی یکی از ملاکات و مناطات که باید مراعات بشه عقل ما به باطل نبودن. برای همین بعضی از این معاملاتی که مطرح میشه فقها میگن اینا عقل مال به باطله. حالا بعضا هم درست نمیگن، نمیخوام دفاع کنم، ولی خب خیلی وقتا قائل میشن عقل مال به باطله و میبندن. اینم دوستان بیشتر از این سهمش نیست، گرچه میدانم الا ماشاءالله اینجاها بحث داره. میریم سراغ آیه دیگه، مورد سوم. بخواد یادداشت کنید 279 سوره بقره، بیارم آیه رو با هم بخونیم ببینیم که چه ملاکی و منات اونجا استفاده میشه. آیه میدونید راجع به رباس 279 280، حتی قبلش رباس، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ذروا ما بقی من الربا، ربا رو آنچه مانده حالا هرچه گذشته گذشته، ولی دست بردارید. فإن لم تفعلوا، دیگه عوض میگیره، چون چند بار آیه ربا نازل شده از لحن آرام به لحن تند، که تندترینش اینه فأذنوا بحرب من الله و رسوله. این تو پرانتز بگم، معمولا میگن ربا جنگ، اعلان جنگ با خداست، شما هم همینو میگید، ولی آیه نمیگه اعلان جنگ با خدا، میگه اعلان جنگ خدا با ربا خواهد. فعزنو به هر بین چی؟ من الله، نه علالله. آماده باشید، آگاه باشید، جنگی از طرف خدا و رسول علیه شما میشه. خیلی بخوام دقیق باشید، اینجوری باید معنا کنیم. یه دفعه حربی از ما بر خداست، یه دفعه حربی اعلان جنگی از خدا بر ماست، که آیه اینو میگه. شما انشاءالله دیگه دقت میکنید. و این توبتم، اگر میخواد دست بردارید، اگه نمیخواد دست بردارید که به قول قومی ها جهندم، قومی ها قدیمی هاشون میگن جهندم، اگر نمیخواد دست بردارید که هیچ، اما اگر میخواد دست بردارید توبتم فلکم رؤوس و اموالکم، سرمایتون رو باید داشته باشه. لا تظلمون ولا تظلمون، نه این سرمایه رو از طریق ربا اضافه کنید که این میشه تظلمون، نه لازمه از دست بدید که میشه چی؟ تظلمون. خب این آیه راجع به رباست، درست؟ بحث من الان ربا نیست، درسته؟ تو این کلاس ما میخوایم ملاکات رو بفهمیم. آیا میتونیم از این آیه، من اینقدر آرامم سوال میکنم، میگم آیا میتونیم از این ملاک به دست بیاریم که ملاک تظلمون و تظلمونه، ولذا یه جایی که اصلا شما احساس ربام نمی کنید، ولی لکم رؤوس و اموالکم نیست. مرحوم آقای سند در این کتاب البنک اللاربقی فر اسلام، عبد قبل از ایشون، قبلش حالا اسم ایشون رو بردیم، رضوان خدا برش، میدونید میگن اگر تو مضاربه صاحب پول شرط عدم خسارت بکنه، یعنی به مضارب، به عامل، اصطلاحاتی که بلدید، بگه من این پول رو بهت میدم، این 1 میلیارد در اختیار تو، اگر سود کردی درصد، هرچی سود کردی مثلا 50% من، 50% تو، ولی اگر ضرر کردی من قبول ندارم، باید جبران خسارت بکنی. خب میدونید فقهای ما این مضاربه رو قبول ندارن، میگن این در واقع، خوب دقت کنید، این مضاربه نیست، این قرضه. وقتی شما میگی من اینو میذارم در اختیار تو، این سرمایه در اختیار تو، در اختیار تو یعنی مال خودته یا مال عامله؟ اگر مال خودته، خب هر کسی مالش از بین بره به حساب خودش کم میشه، چرا عامل خسارت بده؟ در واقع شما پولو قرض او دادی، یا به یه تعبیری امانت دادی. خب اگر امانت باشه خب باید از خودت کم بشه. شما میگه اگر سود کردی من شریک و الا من قبول ندارم. این با رؤوس و اموالکم، چون آیه میگه سرمایه مال خودتون، اگر سرمایه اضافه کردید، اگر از طریق جهتدار بود بسیار خوب، اگر نبود این نمیگم رباست، میگم مضاربه باطله. به همین خاطر مثل آقای صدر و اینا من تو کلمات غیر آقای صدر ندیدم، ولی باید باشه. آقایون میگن که اصلا صاحب سرمایه وقتی مستحق سوده که ریسک رو قبول کنه. اینو سرچ کنید، مقالاتی هم داره. در واقع سود مال قبول ریسکه. ببخشید من این تعبیر ریسک یعنی همون خطر، اقدام به خطر. قرار هم بله، ولی خب قرار باز معنا باید بکنیم به همین ریسک و اینطوریه دیگه. درست؟ میگن اگر یه جا شما ریسک رو قبول نمی کنی، سود رو هم تضمین شده نباید بگی. حالا اگر سود اومد اومد، نیومد درست نیست. ببینید یه پایه درست میکنن برای یک سری اصول اقتصادی و همین جا فضلا بحث اسلام از کاپیتالیسم جدا میشه. در کاپیتالیسم اقتصاد سرمایه داری هیچ اشکال نداره، سرمایه دار سرمایش رو بده دست بنگاهدار، دست عامل، ریسک رو قبول نکنه. و الان همینطوره دیگه، اونی که سرمایه گذاری میکنن تو نظام های کاپیتالیستی سود براشون ثابته. فردا بانک بگه من ضرر کردم ضرر نکردم، قبول ندارن تو اقتصاد کاپیتالیست. و آقایون میخوان بگن یکی از تفاوت ها همینجاست. من حالا فضلا یه چیز دیگه بگم که چک بیاندازم به جانتون تا یه حدی وقتم گذشت. آیا بر همین اساس ما میتونیم در نظام‌های تورمی، در نظام‌های تورمی تورم رو بیاندازیم به جان کی؟ نگید عامل، بیاندازیم به جان مثلا کسی که قرض میگیره. نترسیم، بذار من راحت بگم. فرض کنید یه نفر بگه آقا من شما قرض میخوای بسیار خوب، من 1 میلیارد پول قرض شما میدم، سال آینده با تورم حساب کن به من بده. یه موقع خدمتی که از مراجع بودیم، اسم نمیارم، از مراجع قابل احترام، هم احترام میذارن، درست هم از حق ایشون هم هست، استاد ما هستن. من خدمت ایشون بودم، گفتم که حضرت آقا بیشترین صدا علیه ربای بانک از شماست. شاید با این قرائن دیگه متوجه بشید چی رو میخوام بگم. و اینکه بانک ها ربا میگیرن، حتی بعضی از خبر دارم بعضی از مقلدین ایشون که کارمند بانک بودن استعفا دادن اومدن بیرون به خاطر همین بحث ربا و بحث خسارت تأخیر. خسارت تأخیر به ایشون گفتم که مگر ملاک ربا این نیست که کسی سود بگیره، رب بگیره، ربح دیگه، سود. آیا مثلا الان توی کشور با تورم 40% 50% گاهی وقتا مثل گرمی هواست، 60 درجه است میگن 48 درجه 36 درجه که مردم احساس گرما نکنن، تورم هم بعضی هاش همینطوره. حالا تو این نظام اگر مثلا بانک میاد، من نمیخوام دفاع از بانک ها بکنم، بانک ها آقایون خیلی کار دیگه میکنن، اونا شالا بماند، چنان که نمیخوام بدی بگم، بالاخره یک نظامی حالا تخصص ما نیست، الان هم بحث من نیست، ولی اصلا اینجا ما میخوام اصلا به همین آیه، اونجا به آیه من مثال نزدم، اونجا گفتم که کل قرض جر یا یجر و نفع به این مضمون داریم، هر قرضی که نفع بیاره. خب اگر من 1,000,000 امسال بدم به یه نفر، سال بعد مثلا 1,200,000 تومن بگیرم که دقیقا همون قدرت خرید رو به من میده، من با 1,000,000 امسال 1 کیلو گوشت میخریدم، سال دیگه که 1,200,000 دست من میرسه دقیقا بایدم 1 کیلو گوشت، نه 1 مثقال کمتر 1 مثقال بیشتر. خب این فلکم رؤوس اموالکم نیست، لا تظلمون نیست و لا تظلمون نیست. خیلی دوستان این اگه قدرت تطبیق داشته باشید ها، تو این بحث تطبیقات زیاد داره، نمیتونم اینو نگم. یه موقعی یه آقای اومد پیش من حساب سال کرد، خب حساب کرد و یه مقدار خمس بدهکار شد، داد و رفت. سال بعد اومد باز برای حساب، به من گفت آقا من یک نوفروش بود، نوفروش همین وسایل ماشین اینا رو میفروشن، ما میگیم نوفروش، نمیدونم شما چی، وسایل اتومبیل ماشین، گفت من هرچی فروختم گذاشتم جاش، یه پیچ اضافه نکردم که بگم حالا مثلا پارسال 6 تا لاستیک ماشین داشتم، حالا 7 تا ماشین لاستیک دارم، ولی خب الان که حساب کنید پارسال زدید سرمایه من مثلا 100,000,000، الان همون 100,000,000 150,000,000ه. خب من گفتم حالا مقلدی که هستی از این حرفا گذشت، جالبه، خاطره است، خاطره اقتصادیه. خب نظر خود من این بود که خمس نداره، مگر این که وسائل ایشون در تورم عمومی کشور از سایر وسائل رشد، دقت میکنید دیگه، این ریاضیه ها، نمیخواد خیلی فکر کنید، ریاضیه، بله، اگر رشد بیشتری داشته، مثلا همه چیز 100,000,000 شده 140,000,000 به طور متوسط، ایشون شده 150,000,000، شانس آورده، بعضی وقتا آدم یه جنسی مهر رشدش، این اون 10,000,000 رو بده. باز گفتم بذار من با استادمون مشورت کنم، اومدم شب زنگ زدم به شیخ و استادمون، ایشون فرمودن حالا بذار من تأمل کنم، قرار شد فردا شب زنگ بزنم، فردا شب زنگ زدن فرمودن که نخمس داره. من به ایشون عرض کردم که من نمیگیرم، ایشون هم یه شوخی کردن، گفتن حالا تو مجتهد ما مجتهد، این حالا تو نظر خواستی، اخیرا شنیدم نه، نظر بزرگان ما همینه، اوائل زیر بار تورم نمیرفتن، ولی الان یواش یواش دارن میرن. به نظرم دوستان فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، نه فقط در ربا، در مضاربه، در مثل خمس و سهم و در قرض، در همه اینا میتونه جاری بشه. بذارید آخرش رو هم بگم و تمام کنم، تازه میخواستم 5.5 رأس 5.5، این آخرش چند دقیقه بیشتر نشه. بریم 282 سوره بقره. میدونید که در قرآن طولانی ترین آیمون کدوم آیه است؟ اینا رو اهل علم، 282 بقره است، معروف به آیه دین، آیه دین که الان در خدمتش هستیم. ببینید من میخوام از آیه دین یک ملاکی، یک اصلی رو استفاده کنم به نام نظام اطمینان و استحکام. بخونید، این دیگه بنا نداریم معطل بشیم، نیاز به معطلی هم نداریم، با این که میدونید اساس اسلام بر حسن ظن و بر اطمینانه، ولی میفرماید که از اون اذا تداینتم به دینین فکتبو ولیکتب بینکم کاتبون بلعب. همینطور میاد تا پایین صفحه. چند تا شاهد بگیرید، دو تا شاهد مرد. اگه دو تا شاهد مرد پیدا نشد، یک شاهد مرد، دو شاهد زن، اونم ممن ترزون من الشهدا، از کسانی که مورد مرضی شما باشن، قابل اعتماد باشن. همینطور نامه رو بنویسید، نامه رو مرور کنید. ببینید من از این آیه میخوام عرض کنم که اون چه مطلوب اسلامه. حالا ممکنه کسی فتوا به لزوم نده ها، بحث ما میدونید در ملاقات فقط بحث الزامات نیست، گاهی وقتا در غیر الزامات هم بحث ملاقات میاد، نظام اطمینان و استحکام. یه تعبیری شیخ انصاری داشتا، میگفت قرار شرعی ازیق از قرار عرفی. یادتونه تو بحث قرار که اهل بخیه میگفتن ای کاش گفته بود قرار شرعی اوسع از قرار عرفی، ولی منظورش همینه ها. یعنی میخواد بگه شارع سختگیری میکنه، یه چیزایی که ماها قرار نمیدانیم بفرمایید شارع قرار میدونه. ممکنه بگه مثلا با حدس و گمان معامله کنن، دو طرف هم راضی باشن. میدونی که علما زیر بار نمیدن. تمام اینا ریشه از این ملاک داره، ملاک نظام استحکام و اطمینان. خب آقایون، یک وادی رو ما وارد شدیم. نمیفهمم، من گوشم از خودم بیشتر چی؟ ارشادی باشه، ولی ارشادی است که ازش حکم در میان. صبح دوشنبه چی گفتم؟ ولی یکتو بینکم، درست؟ ارشادی اول درست نیست، میخوام با شما همراهی کنم، ولی ارشادی مولویه. عجب ارشادی مولوی. خب این دیگه فقه و عقل رو ببینید، هی تکرار نکنید هر چه خونید. ما ارشادی دو قسم داریم، مولوی هم دو قسم داریم. حرمت کذب ارشادی هست یا نه؟ عقل درک میکنه دیگه. مولوی هم هست یا نه؟ حرمت مولوی داره یا نداره؟ میشه ارشادی مولوی. لذا ما در جای خودش گفتیم ارشادی قسمان، مولوی و غیر مولوی. مولوی هم قسمان، ارشادی و غیر ارشادی. دیگه این طلب شما انشاءالله فقه و عقل رو مطالعه میکنید، در اونجا من مفصل توضیح دادم. الحمدلله رب العالمین.
در این مرافات که فرمودین، خب از این آیات یک مبعد این منات قطعی رو کشف بکنیم، یک جای ممکنه مثلا مورد مخصص باشه، مثلا اون مورد خصوصیت داشته باشه، مثلا اون فیض یا اون دین یا اون مثلا قرض، اون عقد خاص ممکنه مورد رو خواهم بگم. اینم باید شما قرار منات رو کشف کنه که باید تمجیه منات کنیم دیگه، بمانه قادر تو سایر اون
بسیدی که توسعه سه راه داره. یکیش قطعه
جزه تو برای تخریج منه،
اما اگر ظهور عرفی هم داشته باشه که زنه، باز کفایت میکنه اینو. بله،
برای مناطگیری،
برای مناطگیری بله، سه تا راه داریم. اینو اگر مایل باشید تو کتاب فقه و حقوق قراردادها ببینید. یعنی اگر ما این آیه رو وقتی دست و عرف دادیم، آن عرفا نه طلبه، داریم دست و عرف جداله، خداوند میخواد یه سغرا درست کنه یه کبرا. نه عرف مخاطب نصوص، عرف مردم، عرفی که میخواد مخاطب این نسل باشه، میخواد بگه
هم ما این هم مردم هم هم
دیگه
هم
همه
عرف خاص، ولی فقط به بقال بفهمه عرف که فقط بقال نمیدونی ببینیم.
ولی شما وقتی که الله العلمان باشید، وقتی خود از عدله استفاده کنید خودونو نازل منزله یک عرف عام. یعنی عرفی که مخاطب نصوص بدن، فرض کنید پیغمبر نشستن این آیه نازل شده، پیغمبر نشستن رو میز صندلی، نه رو پایین،
بقیه نشستن پایین،
خیلی عجله میکنه. پیغمبر نشستن رو صندلی، آیه نازل میشه یا تو خطبه نماز جمعه میخونن، مسلمان ها گوش میکنن، ما افاء الله علی رسوله، تا آخر اینو پخشش کنید، تمرکز نکنید، کیلا یکونه، این همین عرفه. بعد ما میریم جای اونا، ما میریم جای اونا. من هی نباید سفارش کنم، ولی مصلحت شما فقه و عرف رو بخونید. بله، فقه و عرف همه این بحثا رو کرده. سوال خوبی میکنید، منتها سوال است که جاش الان اینجا نیست. بله، و خوشبختانه من پرداختم بهش، حالا کسی دیگه نپرداخته نپرداخته. خدا شما رو
به عنوان یه مسئله پژوهشی میخوام ببینم مطرح شده یا مثلا جای کار داره اگه بخوام این نفر کار کنم. این حکم صحت معاملات انگار شرطی، صحت معاملات که ربات الان دارن انجام میدن توی حالا بورس یا بورس خودمون یا غیرمون، معاملات همین شرطی دیگه است.
اهرمدار منظور؟
نه نه، اهرمدار نه، جوابشم دادم. ولی معاملات الگوریتمی این انجام شده یا نه؟ چون من تو موضوعات پژوهشی سایتش
نه، تو موضوعات اونجا منم ندیدم و مهم نیست، نگران نباشید. اونجا برفرضم که بحث شده باشه، در واقع قانونش اونجاست. ممکنه شما کار بکنید و اصلا یه نتیجه دیگری بگیرید. من در این مدت چند سالی که اونجا هستم این بحث نیومده. معاملات اهرمدار بحث شده، اشاره شده، اما اینو من جواب شما رو به اثبات نمیرم. این مطابق دارید
که اون اگه
بله شما
جلسه
دارم،
جلسه دارم، جلسه دارم. مسئله جدیدی هست که جای پژوهشون که من توی سابقه پژوهشی اصلا نمی‌دونم که کار شده باشه. داره تو شورای
کار یه چیز از من پیش نمی تعجب کنید، قصه حسین پور در جای کار داره،
راحت کنم
جای کار داره. مثلا این که حالا یک کسی کار کرد، حتی ممکنه دانشگاه یا حوزه بهانه بگیره بگی که این کار شده، ولی نه، واقعا جای کار داره. مثلا من شخصا الان نمیتونم بگم، ولی بسیار بعید میدونم اصلا کار نشده بشه.
ولی تو اقتصاد مسئله زیادی را بگم
مدیریت
دیگه
هم. هیچی من نمیرسم.